الله الرحمن الرحیم در دور فقه جلد دوم توسط استاد مروی صفحه 270 جلسه 103
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
دلیل دیگری دارن که ذکر می کنم. پس ایشون تاریخی رفت و تا زمان مرحوم آخون صاحبه که آیه ذکر برمه. البته با بعد از مرحوم آخون هم این تفکیل به توسط مرحوم نائمی زنده شده و ایشون قائل به این تفکیل می باشن و بعد از علما و بعضی از علمای موجود هم همین تفکیل رو خودت می دونن. لذا می فرماین چون بزرگانی مثل شیخ انصاری و ادوی زیادی از علما قائل به این تفکیل شدن، این تفکیل از اهم مباحث دار استثاب می باشن. پس بنابراین باید ما بحث کنیم در این تفکیل به طور مفصل. بعد از ذکر تاریخ چه از دو جهت بحث میکنم. جهت اول معنای مقتضی و مانه میباشد. در رابطه با معنای مقتضی مرحوم مدثر چهار مطلب رو تذکر میفرماید. مطلب اول مقتضی یعنی چه و شک که در مقتضی در باب احتساب یعنی چه. می فرمایم قبلا هم ما اشاره کردیم خود مرحوم شیخ انصاری که مفسر این تفصیل و قائل به این تفصیل می باشد، معنای شک که در مقتضی را چنین توضیح داده. ایشون می فرماید در رابطه با مستحب اگر شک ما در استعداد بقای مستحب و در اقتضاء استمرار او شک کردیم، این میشه از شک در مقتضی. شک داشتیم این شیء به نفسه استعداد بقا و قابلیت استمرار رو دارد یا نه قابلیت استمرار رو ندارد. به این شک میگیم شک که در مختلی. مثلا مثالی هم خودش رو میزنن، سحر مبارک رمضان شک داریم آیا شب باقی یا نه لیل و شب باقی نیست و فرد طلوع کرده و روز شده. اینجا بحث از مانعی شک داریم خود مستحب ما که لیل باشد استمرار دارد یا نه دارای استمرار و استعداد بقا نیست. آیا لیل توانایی بقا تا کنون رو داشته یا نه این توانایی رو نداشته. این مطلب. مطلب دوم می فرماین فرقی نیست که این قابلیت و استعداد بقا از دلیل خود مستحب فهمیده شود یا از دلیل آخری غیر از دلیل مستحب این استعداد بقا فهمیده شود. این نکته رو هم قبلا خونده ایم. مثلا طهارت یک چیزیست که استمرار بقا داره. حالا این استمرار بقا و قابلیت بقا از خود دلیل طهارت فهمیده بشه. مثلا مولا بفرماید تطهر و طهارت و باقیتون مادام لم یتمانه با خود این دلیل تهارت بقاء تهارت هم بفهمید یا نه به یک دلیل آخری بفهمید. مولا بفرماید که ما از مجموعه ادله دیگر که مولا موانع رو ذکر میکنند میفهمیم تهارت بی نفسه استمرار بقا دارد. پس فرقی نداره این قابلیت استمرار رو ما از خود دلیل مستحب بفهمیم یا از دلیل خارجی این قابلیت بقا رو استفاده کنیم، فرقی داره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم میفرمایند در این که از اقتضاء بقا و قابلیت بقا ما تعبیر میکنیم به مقتضی، این درش مسامحه هست. نباید بگیم شک داریم در مقتضی، باید بگیم شک داریم در قابلیت اقتضای استمرار، باید بگیم شک داریم در این که مستحب اقتضاء بقا دارد یا اقتضاء بقا ندارد. پس از اقتضاء بقا ما تعبیر میکنیم به مقتضی، این مسامحه است، مسامحه در تعبیر است، نباید به این شکل تعبیر کنیم. ولی حالا که میفرمایند مقصود معلومه به ای عبارت طوری فهم ده، مقصود معلومه دیگه، حالا باید عبارت میخوایی مقصود رو ذکر کنیم. این هم مطلب است. مطلب چهارم این است که مقتضی غیر از این اصطلاحی که در باب استصحاب دارد یک اصطلاحات دیگه هم داره که باید انسان متوجه باشه اون اصطلاحات دیگه رو در باب مقتضی با اینجا مخلوط نکنه. مثلا به دو موردش ایشون اشاره می‌فرمایند. مورد اول در باب احکام شرعیه ما گاهی سوال می‌کنیم مقتضی این حکم چی؟ در باب احکام شرعیه مقتضی یعنی ملاک و مصلحت. مقتضی این حکم چیست؟ یعنی ملاکش چیست؟ یعنی مصلحتش چیست؟ می‌فرمایم اینجا که ما میگیم شک که در مقتضی داریم معناش این نیست، یعنی ما شک که در ملاک و مصلحت داریم، او یک اصطلاح دیگریه. ما اینجا شک که در مقتضی رو معنا کردیم، یک اصطلاح. اصطلاح دوم می‌فرمایم در باب اسباب و مسببات علتها و معلولها گاهی مقتضی به سبب اصلاح میشه. مثلا میگوییم وضو مقتضی طهارت است، یعنی وضو سبب طهارت است. میگیم عقد نکاح مقتضی زوجیت است، یعنی عقد نکاح سبب زوجیت است. باز اشتباه و نحو ما نشه، اونجا مقتضی رو اطلاق میکنیم به سبب و علت. اون هم از بحث بحث ما خارج. اینجا که ما میگیم شک در مقتضی یعنی شک در قابلیت استمرار مستحب، ولو اشاره هم کردیم این تعبیر رو بگیم شک در مقتضی یه مقدار مسامحه هم دارم. پس این چهار مطلب در باب مسئله مقتضی که با این چهار مطلب ما خلاصه معنای شک در مقتضی رو متوجه شدیم. خب حالا شک در رافع هم چه؟ می‌فرمایند شک در رافع دیگه معلومه. هر جا میگیم شک در رافع مقصود ما این است که یک شیئی با به نفس قابلیت استمرار را دارد. یعنی ما از دلیل استفاده کردیم که این شیء به نفس و به ذات قابلیت استمرار را دارد، مثل طهارت مثلا. شک داریم که هل عرض مانع و رافع لرفعه ام لا. شک داریم آیا مانع و رافعی عارض شده است که این طهارت رو بردارد، یا نه مانعی عارض نشده است. این هم شک داریم. می‌فرمایند از حرف‌های شیخ انصاری استفاده می‌شود که شک در رافع بر دو قسم است که ما قبلا هم بهش اشاره کردیم. قسم اول شک در وجود رافع است، آیا اصلا نومی پیدا شده که رافع طهارت باشد یا نه. قسم دوم شک در رافعیت موجود است، یک شیء یقینا وجود گرفته، شک داریم این شیء که وجود گرفته است آیا رافع هست و یا رافع نمی باشد. این قسم دوم باز خودش به چهار قسم تقسیم می شود که این چهار قسم رو مقرر کافی می شود. از تفصیل بین شک فی المقتضی و رافع، تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع. هذا هو القول التاسع المتقدم، این قول مهم است که در گذشته ذکر کردیم، وارد تاریخچه بحث میشن. و الاصل فیها المحقق الهلی، اصل در این قول مرحوم محقق هلی ابن ادریس میباشد. اینجا بحث کرد کجای کلام ابن ادریس استفاده کردن، این بحث علمی در ایالات متحده. ثم المحقق الخنصاری، بعد از ایشون مرحوم محقق الخنصاری این قول رو انتخاب کرده. و اگر رو کل تأیید شیخ الاعظم و اگر رو کل تأیید شیخ الاعظم، تأیید نموده از همین قول را تمام تأیید مرحوم شیخ انصاری. و قد دعمه جمله من تأخر عنه، تمام کسانی که بعد از شیخ انصاری بودن همین قول رو از کنم تأیید کردن. و خالفه هم فی ذالک شیخ الاعظم، مرحوم آخون صاحب کفایه با این قول مخالفت کرده. و ذهب الى اعتبار الاستصحاب المطلق، ایشون وارد شده است به اعتبار استصحاب مطلقا، یعنی سواء کان شک فی المقتضی یا شک در رافع. و هو الحق، حق قول مرحوم آخون صاحب کفایه، ولیکن به طریق دیگری غیر از اون راهی را که رفته است مرحوم آخون صاحب کفایه. و من اجل هذا اصبح هذا التفصيل من اهم الاقوال التي عليها مدار المناقشات العلميه في عصرنا. می‌فرمایند به خاطر این تفصیلاتی که ما ذکر کردیم، مرحوم شیخ این تفصیل قبول داره، بعد از ایشون همه قبول دارن، باز مرحوم آخون رد کرده این تفصیل رو. اصبح هذا التفصيل من اهم الاقوال، این تفصیل از اهم اقوال است که در این عرض کنم که تفصیل مدار مناقشات علمیه است در عصر ما، یا باید بگیم از اهم اقوالی است که بر این اقوال مدار مناقشات علمیه است در عصر ما. اون اقوالی که مناقشات علمیه در اطرافش وجود داره در عصر ما، مهمترین این اقوال همین شکلی در مقتضی و رافع می باشد. این قول تفصیل است. و یلزم من نظر فیه من جهته، از دو جهت باید درش بحث کنیم، از جهت مقصود از مقتضی و ماه و از جهت مقدار دلالت اخبار در این قول. جهت از المقصود من المقتضی و ماه، مقصود از مقتضی و ماه چیست؟ مثلا اول معنا می کنن مقتضی رو، شکل در مقتضی رو. و نهی رو داره که الا تصریح شیخ نفسه فقط قاف، ما احاله می دهیم این اصلا مقصود را به تصریح خود شیخ، پس خود مرحوم شیخ فرمونده است المراد به شک من جهت المقتضی، مراد به شک از جهت مقتضی شک کرد از حیث استعداد اون مقتضی و قابلیت اون مقتضی فی ذاته برای بقا. شک داریم که آیا این مستصحب ما ذاتا قابلیت و استعداد بقا رو داره یا نه، که شک فی بقا لیل و نهار، شک در باقی بودن لیل و نهار و خیال غرب بعد از زمان اول، معامله واقع شده است. فرض کنید فی المجلس دور هم نشستن، بعد از مجلس بیرون رفتن آقایون، شک میکنیم که آیا این خیار قرن بعد این زمان اول الان هم باقی هست یا الان باقی نیست، یعنی آیا ذاتن خیار قرن استمرار بقا دارد یا نه استمرار بقا ندارد. باید تمومین انهو لیس المراد من المقتضی. از اینجا وارد میشنم اون مطلب چهارمی رو که ما ذکر کردیم بیان میکنم. میفرمایند از این عبارت شیخ انصاری فهمیده میشود که نمی باشد مراد از مقتضی چنان که گاهی منصرف میشود همین مراد از اطلاق کلمه مقتضی، مراد از این مقتضی نمی باشد مقتضی حکم. از من وقتی اینجا میگیم شک در مقتضی، مراد مقتضی در باب احکام شرعیه نیست، که مقتضی در باب احکام شرعیه یعنی چه؟ اگر ملاک و مصلحتی، یعنی ملاک و مصلحت در این حکم. وقتی میگیم شک داریم در مقتضی، معنیش نیست که شک داریم در ملاک و مصلحت بود، نه. ولی مقتضی لوجود شیء فی باب الاسباب و المسببات حتی به جعل شرعی. و باز مرادمون مقتضی وجود شیء در باب اسباب و مسببات حتی به جعل شرعی نیست. چون میدونید ما مقتضی و سبب در باب از اون که وجود اشیا تارتا مقتضی و سبب تشریعی هست، تارتا مقتضی و سبب تکوینی هست. میفرمایم مراد ما اینجا از سبب، سبب تشریعی وجود شیء نیست، یعنی علت شرعی وجود شیء نیست که بگیم علت شرعی طهارت وضوئه. حالا ما اینجا مثلا بحث کنیم فقط در این مقتضی، یعنی در علت بشه، نه اینطور نیست. و مراد از مقتضی نمی باشد مقتضی وجود شیء در باب اسباب و مسببات که حسب جعل شرعی، یعنی مقتضی تشریعی. مثل اینکه گفته شود که وضوء مقتضی طهارت است، وضوء سبب طهارت است، سبب تشریعی. عقد نکاح مقتضی زوجیت است. بلکه مراد ما خود استعداد مستحب است فی ذاته برای بقا. بحث میکنیم که آیا این مستحب ذاتا استعداد بقا دارد و قابلیت له و قابل بودن این مستحب اون بقا من ای جهت کانت تلک القابلیه، به هر جور که باشد این قابلیت. این رو با این عبارت بعدی توضیح میدن، اگر این واقعه بود بهتر بود. سواء فهمت هذه القابلیه من الدلیل او من الخارج. مثل دومی که ما از خارج توضیح دادیم، فرقی ندارد این قابلیت بقا از خود دلیل مستحب استفاده بشود یا نه از عمل خارج از غیر دلیل مستحب از چیز دیگه استفاده بشود. و یختلف ذلك باختلاف المستحبات و احوالها فلیس فیه نوع ولا صنف مضبوط. میفرمایند به نقطه باز ما از خارج اشاره نکردیم، میفرمایند که مستحبات اختلاف دارند از طیف قابلیت بقا. خب این یک امر طبیعی و مسلم دیگه. علما معمولا اینجا علما علم اصول این مثال خیلی مشهور شده، میگن طالتا شما میخواید استصحاب کنید وجود پشه را توی این خونه. خب پشه استعداد بقا استشاری بیشتر نداره. طالتا شما میخواید استصحاب کنید وجود فیلی رو در این خونه مثلا. خب او استعداد بقاش خیلی از استعداد بقای پشه هست مثلا. الان میخوام بفرمان استعداد بقای هر چیزی نسبت به خودشه. نمیتونیم ما یک ضابط کلی بگیریم بگیم تا 10 روز مستحبات ما استعداد بقا دارن، بعد از 10 روز ندارن. نه خیر، نسبت به اون چیزی که شما میخواد استصحاب بکنید قابلیت بقا نسبت به اون سنجیده میشود. یه چیز هست 24 ساعت قابلیت بقا داره، یکی 100 سال، یکی 500 سال، یکی علایان نسبت به خودش سنجیده. عرض کنم که سنجیده میشود. و یختلف ذلك باختلاف المستصحبات و احوالها، مختلف می شود این استعداد بقا به سبب اختلاف مستصحبات و حالات مستصحبات. فلیس فیه نوع ولا صنف مضبوط، حتی نمی باشد در این استعداد بقا یک نوع و نه صنف مضبوطی از حیث مقدار استعداد که ما بگیم چقدر خلاص استعداد بقا داره مستصحب. نمی تونیم بگیم که ما سر رحمت ذلک شیخ مرحوم شیخ انصاری هم به کتاب رسائل به همین مسئله تصریح فرمودند. و تعبیر عن الشک فی القابلیه به شک فی المقتضی فیه نوع من المسامحه، تعبیر نمودن از شک در قابلیت به شک در مقتضی در این مسئله نوعی از مسامحه است که توجب الایهام، توجب ایهام هم میشود گاهی. آخه شک در مقتضی، آیا مراد مقتضی مقتضی حکم، مراد مقتضی مقتضی و نیست سببه؟ میفرمایند نه، اینجا یه مقدار مسامحه است و ینبغی ان یعبر عنه، سزاوار است اینکه تعبیر شود از اون به شک که در اقتضای شیء برای بقا. شک داریم این شیء اقتضای بقا دارد یا نه. لشک که مقتضی اینجا شکی در مقتضی شی نداریم، شک داریم در استعداد بقای شی، چون کلمه اقتضا اینجا بوده تعبیر کردن به شکی در مقتضی. ولیکن بعد از وضوح مقصود کلم گسته، ولیکن بعد میشه مقصود بارد شده در امر سهل. مرموم شیخ همساری هم در رفایل اشاره به این نکات میترمایند، هم در مقاصد به مناسبت در بحث خیار خرم باز اشاره به همین نکات اصولی دارند و همین حقایی که اینجا مرموم مزفر میترمایند معنای مقتضی و مانع و همین مسامحه و این حرفا در باب خیار خرم در کتاب مقاصدشون به مناسبت اشاره به این مقاصد اصولی دارند. و همه شک و به رافع، شک در رافع یعنی چه؟ فعلا هازا یکون المحصول من، بنابراین یعنی وقتی شکی در مقتضی رو فهمیدیم شکی در رافع معلوم میشه، بنابراین میباشد مقصود از این شکی در رافع شکی در طرق آرز شدن چیزی که رفع میکند مستصحب را با قطع به استعداد مستصحب و قابلیت مستصحب برای بقا لولا طرق رافع. اگر عروض رافع و رفع نباشد این مستصحب بی نفسه قابلیت بقا رو دارد. پس هر جا میگیم شکی در رافع یعنی احراز کردیم که این مستصحب را قابلیت بقا داره، شک داریم که آیا مانع عامله کور برطرف کنند یا نه، کما سر رده شیخ مرحوم شیخ انصاری هم به همین مطلب تصریح فرمودند. و ذکر انه علی اقسام، مرحوم شیخ انصاری فرموده است که این شکی در رافع چند قسم است و المتحصل من مجموع کلامی فی جمله مقامات، اون چی که به دست آورده می شود نتیجه گیری می شود از مجموع کلام شیخ انصاری در چند جا این است که شک در رافع تقسیم می شود به دو قسم اصلی. قسم اول اشک به وجود رافع، شک رو در وجود رافع، آیا رافع وجود گرفته یا وجود نگرفته. قسم دوم و شک به رافعیت موجود، آیا این چیزی که وجود گرفته رافع آن املا. و ها در قسم ثانی این قسم دومی انکر المحقق السبزواری حجیت الاستصحاب فیه به اقسام الثلاثه الاتیه، مرحوم محقق السبزواری انکار نمودن حجیت الاستصحاب را در این قسم دوم به اقسام ثلاثه آتیه، چون از خارج گفتیم چهار قسم داره، به اقسام اربعه آتیه فرض میکنیم. و هو القول العاشق فی تعداد الاقوال، در شماره اقوال ما این قول به عنوان قول دهم ذکر کردیم که تفصیل داده بین رافع، اگر شک در وجود رافع باشه استصحاب جاری، اگر شک در رافعیت موجود باشه استصحاب جاری نمی باشه. و نحنون از سرها زیر اقسام توضیح مقصود شیخ، به خاطر توضیح مقصود شیخ انصاری ما این اقسام رو در باب شک در رافع تذکر می دهیم. قسم اول اشک فی وجود رافع، قسم اول شک در وجود رافع. اینجا توضیحی در حقیقت نداره، یک مثال مرحوم شیخ همساری نقل کردن، مرحوم مظفر یک نکته از نقل این مثال نتیجه گیری میکنن و بعد وارد قسمت دوم میشن. شک داریم در وجود رافع، آیا رافع وجود گرفته یا نه وجود نگرفته. می فرمایم مثالش مثلا که انسان وضو گرفته، شک داره در حدوث بول، یقین داره بول رافع طهارت است، شک داره هم حدث البول و بعد طهارت املا، این میگن شک که در وجود رافع که مرحوم شیخ انصاری میفرماید استصحاب جاری. مرحوم مظفر میفرماید از این مثالی که ایشون مطرح کردن ما میخوام یک نتیجه بگیریم و اون نتیجه این است که اختلاف اصحاب در شک که در وجود رافع تنها در صورتی است که شبهه ما شبهه موضوعیه بوده باشه. مثل این مثال شک داریم در حدوث بود، بعد استصحاب میکنیم بقای وضوع را، میفرمایم شبهه حکمیه از محل بند خارج است. ایشون میفرمایند در شبهه حکمیه کسی بحثی ندارد که آیا در شبهه حکمیه در شک که در رافع استصحاب جاری هست و یا جاری نیست. چرا؟ علتش این است که می‌فرمایند در شبهه حکمیه شک که در وجود رافع یعنی شک که در وجود ناصر، حکمی قبلا بوده است، وجوب نماز جمعه بوده، حکم یعنی چه؟ یعنی دلیل ناصر، یعنی شک داریم آیا دلیلی آمده است این وجوب نماز جمعه رو نفی کند یا نه دلیلی نیامده است. می‌فرمایند در شک که در ناصر علما اجماع دارند که اصل عدم نسخ است. هر جا شک کردیم این حکم نسخ شده است یا نسخ نشده، یعنی شک کردیم این حکم رافع داره و یا رافع نداره، بگو اصل عدم رافع است، اصل عدم نسخ است، اصل این است که حکم باقی است و نسخ نشده. چرا همچه اجماعی دارن علما؟ علتش اینه که در باب نسخ خونده ایم نسخ باید به دلیل قطعی باشه، شک و وهم و حتی احتمال قریب و احتمال راجع و این حرفا در باب نسخ فایده ای نداره. شرط نسخ یقین و قطع است. اگر یقین داشتی به نسخ و باید به دلیل ناسخ عمل کنی، تا وقتی یقین به نسخ نداشتی باید به همون دلیل منسوخ و دلیل قبلی انسان عمل بکنی. پس در باب شبهه حکمیه هر جا شک در رافع کردیم اصل عدم رافع است، یعنی متیقن سابق رو استصحاب کنیم. ولی می فرماید اینجا همه علما به این مسئله فتوا می دن که به متیقن سابق عمل کن، ولی همه فتواشون از باب حجیت استصحاب نیست، بعضی ها به اجماع تمسک کنیم، میگن اجماع داریم که باید به مفیدتن صادق عمل کرد، نه اینکه باید عمل کنیم به مفیدتن صادق از باب استصحاب. پس خلاصه کلام اگر شک در وجود رافع داشتیم شبهه حکمیه بود، اینجا به مفیدتن صادق عمل میکنیم یا از باب حجیت استصحاب یا از باب اجماع بین علماء مسلمین. الشک في وجود الرافع ومثل له بالشک في حدوث البول مع العلم بسبب الطهاره، مثال داده مرحوم شیخ انصاری به شک در حدوث البول با علم بسبب الطهاره. و هو رحمه الله مرحوم شیخ انصاری با این مثال خوده لا یعنی به قطع نمی کنند به این شک در وجود رافع مگر شک در شبهه موضوعیه را به تنهایی، از اون مثالش هم فهمیده میشه. و اما ما کان فی شبهه الحکمیه، اما اگر شک در شبهه حکمیه باشد فلا یا عموم کلامه، کلام شیخ شامل نمی کنید این مورد را، لأن شک فی وجود رافع فیها، به خاطر اینکه شک در وجود رافع در این شبهه حکمیه منحصر می شود در نزد شیخ انصاری در شک در نسخ خاصتن، لأنه لا معنا لرفع الحکم الا نسخ، معنای نیست برای رفع حکم مگر نسخ حکم، و اجراء استصحاب در عدم نسخ چنانچه گفته مرحوم شیخ انصاری اجماعی است بلکه ضروری است، بلکه از ضروریات مثلا. و سر رو فیزاره علت این که استصحاب عدم نسخ جاری است به خاطر این است که معتقد جنفی مباحث نسخ به جزء ثالث از این که اجماع مسلمین قائل است برای این که صحیح نمی باشد نسخ مگر به دلیل قطعی، فمع الشک لابد ان یؤخذ بالحکم السابق المشکوک نسخه، پس با شک لابد از این که عقد شود به حکم سابقی که نسخش مشکوک است، یعنی اصل عدم نسخ است به خاطر این اجماع نه به خاطر حجیت استثمار از شک و بینافعیت موجود و ذالک بعدیه سر شیء معلوم وجود هست. یک شیء معلوم وجودی پیدا شده ولیکن شک و بینکومی رافع هم در حکم املا شک در اینکه شیء رافع حکم است یا رافع حکم نیست و هو علا اقسام ثلاثه. شک در رافعیت موجود سه قسم دارد. فکر کنید از شد شک در رافعیت موجود چهار قسم دارد بنابرای تقسیمی که خودشون ذکر می فهمند. قسم اول جاییست که شک ما به خاطر دوران امر اون موجود است بین شیئین. حالا توضیح میدیم شک داریم در رافعیت موجود، یک شیعی وجود گرفته است، شک در رافع اون املا، شکمون به خاطر این است که اون شیع موجود یدور امره بین شیعن، یعنی اون شیع موجود محتمل امرین می باشد. بیان ذالک مثال رو دقت کنید، در روز جمعه من یقین دارم که ذمه من مشغول است به یک نماز، باید نمازی بخونم. نماز جمعه رو خوندم، بعد از خوندن نماز جمعه شک پیدا میکنم که آیا این نماز جمعه موجود رافع اون یقین سابق هست یا نیست، رافع اون وظیفه من هست و یا نه رافع اون وظیفه من نیست. اینجا شک من به خاطر این است که اون مستحب من محتمل الامرین است. خوب دقت کنید، یک شیء وجود گرفته که نماز جمعه باشه، نمیدونم رافع اون املا، نمیدونم این نماز جمعه رافع اون وظیفه هست یا نه. شک من به خاطر این است که مستحب من محتمل الامرین است، اون شیء وجود یعنی اون مستحب محتمل الامرین است، نمیدونم مستحب من که وظیفه من باشه آیا وظیفه من نماز جمعه بوده تا این نماز جمعه اون وظیفه رو رفع کرده باشه، یا نه وظیفه واقعی من نماز ظهر بوده تا این نماز جمعه اون وظیفه من رو رفع نکرده باشه. پس شک دارم در این که این نماز، این شیء موجود که نماز جمعه باشد، رافع اون وظیفه من بوده است که الان دیگه وظیفه ندارم، یا نه رافع وظیفه من نبوده و باید این نماز ظهر رو بخونم تا این اون وظیفه من رفع بشه. شک منم به خاطر این است که مستحب ما شیء موجود باشد محتمل الامرین می باشد. این یک قسم. قسم دوم این است که یک شیء وجود گرفته، من شک دارم که آیا مستقلن شارع مقدس برای این شیء جعل رافعیت نموده است یا جعل رافعیت نکرده است. در حقیقت شک من برمی گردد به جعل شارع. شک دارم شارع مقدس برای این شیعی که در خارج محقق شده است مستقلن جعل رافعیت کرده یا جعل رافعیت نکرده است. مثلا وضو گرفتم، بعد رفتم دست رو به میت دادم، مست میت دادم، یک شیعی وجود گرفته، شک دارم شارع مقدس برای این شیء جعل رافعیت کرده یا نه. هل هو رافع للوضوء والاستماره؟ اما این هم قسم دوم. قسم سوم شک در مصداق است. من علم دارم که یک شیء کلی رافع است. مثلا علم دارم که نور با این خصوصیات رافع است. علم دارم به مفهوم نوم ناقص. شک دارم این شیئی که وجود گرفته آیا مصداق اون مفهوم هست و یا مصداق اون مفهوم نیست. یقین دارم نوم یعنی چه و نوم ناقص چیه. شک دارم این عمل خارجی که از من صادر شده آیا مصداق نوم ناقض هست و یا مصداق نوم ناقض نیست. شک در مصداق هست با علم به مفهوم. این هم قسم سوم. قسم چهارم شک که من هم در مفهوم هست هم در مصداق هست. مثلا نمیدانم نوم ناقض یعنی چی و نمیدانم این عملی که از من صادر شده است نوم ناقض هست یا نوم ناقض نمی باشد. در تمام این چهار قسم یک شیئی وجود گرفته شک که در واقعیتش دارد و منشأ شکم یا محتمل الامرین بودن است یا شک که در جعل شارع است یا شک که در مصداق است یا هم شک که در مفهوم است هم شک که در مصداق است. این چهار است و هو بر اقسام سلام. شک که در واقعیت موجود سه قسم دارد. قسم اول فیما اضافان شک و من عرض تردد المستصحب. شک به خاطر محتمل الامرین بودن مستصحب است، به خاطر تردد مستصحب است بین چیزی که این موجود رافع اوست. شک دارم مستحب من وظیفه در ضمن من نماز جمعه بوده که این شیء موجود رافع اون وظیفه باشه و بین مالایتون و بین مستحبی که عرض کنم این موجود رافع اون نباشه. شک دارم وظیفه من نماز جمعه بوده تا این موجود رافعش باشه یا نه وظیفه من نماز ظهر بوده تا این موجود رافعش نباشه. و مثلا دارم مثال دارم از اون شیخ برای این مسئله به ما ادعا علم و انه اون مشغول زمت به صلات ما زمهش مشغول به یک صلاتی است به ظهر یوم الجمعه ولا یعلم انها صلات الجمعه او صلات الظهر. نمیدونه صلات جمعه و یا صلات الظهر است. فاذا صلى الظهر مثلا اگر ظهر بخونه فانه یتردد امره لا محاله. امر این مکلف مردد است در اینکه این صلات موجوده ای که واقع شده از او هل هی رافعتون به شغل ذمت به تکلیف المذکور. آیا این نماز جمعه رافع اون یقین قبلی است یعنی رافع اون مشغولیت ذمت به تکلیف المذکور یا نه رافع نمی باشد. پس شک در رافعیت شیء موجود دارد به خاطر اینکه شیء موجود یعنی مستحب ما محتمل الامرین است. اصلا مورد دوم فیما اذا کان شک من عذر جهل به صفت الموجود به کلی رافع مستقلا فی الشرع. شک به خاطر جهل به کیفیت این شیء موجود است. حالا کیفیت در این مسئله در بودن اون شیء رافع مستقل در شرع یا نه. شک دارد که این شیئی که وجود گرفته شارع برای جهل رافعیت کرده یا شارع برای جهل رافعیت نکرده. مثل مذهبی که مشکوک است در اینکه ناقض طهارت می باشد یا نه مع العلم به عدم کونه مصداقا للرافع المعلوم و هو البول. این دیگه الان نیازی نیست بهش. این قید اخیر با علم به عدم بودن اون مذهبی مصداق رافع معلومی که بول باشد یقین داره بول از کنم که ناقض وضو می باشد. شک داره که مذهبی هم مثل بول مستقلا ناقض وضو می باشد یا نه ناقض وضو نمی باشد. یعنی شک داره در این که شارع برای مذهبی جعل کرده است عرض کنم که مانعیت رو و ناقضیت رو یا نه جعل نکرده است. قسم سوم فیما اذا کان شک من عدد جهل به صفت الموجود به کونه مصداقا للرافع المعلوم مفهوم. قسم سوم در جایی که شک به خاطر جهل به صفت موجود باشد در بودن این موجود مصداق برای رافعی که مفهومش معلوم است. مفهوم رو میداند، میداند نوم ناقض یعنی چه. شک داره این شیعی که وجود گرفته مصداق و نوم ناقض هست یا نه مصداق و نوم ناقض نیست. این قسم سبب، قسم چهارو او من عجل جهل بهی، یا به خاطر اینکه جهل داره به اون شیعی موجود. فی کونی مصداق هم در اینکه این شیعی موجود مصداق برای رافع مشهور المفهوم هست یا نیست. ما از خالش توضیح بدیم، یعنی هم شک در مفهوم داره، هم شک در مصداق داره، هم مفهوم این رافع رو نمیداند و هم شک داره که این موجود مصداق اون میباشد یا نه. مثال اول، شک در رطوبتی که خارج شده فی کونها قولن او مزین. مثال برای قسم اول که فقط شک در مصداق است، رطوبتی از مکلف خارج شده شک داره بول و یا مزین، با معلومیت مفهوم بول و مزی به حکم میده، حکم بول و مزی رو میداند، شک داره که این مصداق خارجی مصداق بول و یا مصداق مزی است. مثال دوم، هم شک در مفهوم هم شک در مصداق، شک در نومی که حادث شده، شک داره این نومی که حادث شده فی کونی غالبا لسمع و البصر، آیا غلبه به سمع و بصر داره او غالبا للبصر فقط یا نه غلبه کرده به سمع فقط، با جهل به مفهوم نوم ناقص. یعنی هم مفهوم نوم ناقص رو نمیدانه و هم نمیدانه که این شیء خارجی مصداقش هست یا نه، با جهل به مفهوم نوم ناقص در این شامل میشود نوم غالب بصر رو یا نه. و رأی شیخ، عقیده مرحوم شیخ انصاری این است که استصحاب جاری میشود در تمام این اقسام، سواء کان شک در وجود رافع یا شک در رافعیت موجود در اقسام ثلاثه، خلافا از که مرحوم محقق اون را که معتبر دانسته استصحاب را در شک در وجود رافع فقط، دون شک در رافعیت موجود کما تقدم فی اشارت الى ذلك. ما در نقل اقوال مفسرا قول مرحوم محقق مرحوم شیخ رو ذکر کردیم، مدى دلالت الاخبار على هذا التفسير سياتي ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.